بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ومنه يظهر صحة التمسك لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضررا على المنزى عليه سواء كان من جهة القبض أم لا سواء كان في البيع أم في غيره فالصلح غير المبني على المسامحة والإجارة وغيرها من المعاوضات فرمودن که عقد و دلیلی که برای ثبوت خیار قبل ما میتونیم به او استدلال بکنیم این حدیث لا ضرر و لا ضرار که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه رسیده در طبق معنای مشهوری که در این حدیث وجود داره مفاد حدیث این است که حکم ضرری در اسلام منتفیه شارع هیچ وقت حکمی که مستلزم ضرر به انسان باشه جعل نفرموده اون وقت در معامله قبلیه اگر ما بخواییم بگیم شارع لزوم را جعل کرده لزوم یک ضرریست بر مغبون و چون شارع حکم ضرری رو جعل نمی کنه پس لزوم جعل نمیشه سامره پس در معامله قبلیه لزوم منتفیه و اگر لزوم منتفی بود ما خیار قبل رو ازش استفاده می کنیم در دنباله استدلال می فرماین که استدلال به لا ضرر اختصاص به مورد قبل نداره اختصاص به بیع قبلی هم نداره بلکه چون ما از لا ضرر یک قاعده کلی استفاده می کنیم می گیم هر موردی که جعل یک حکم موجب ضرر بر انسان باشه طبق قاعده لا ضرر منتفیه در نتیجه در هر عقدی اگر لزوم یک عقدی موجب ضرر بر ممضا علیه باشه ضرر بر اون کسی که عقد از ناحیه لزوم امضا می شود بر ضرر او یعنی اگر عقد لازم بشه او متضرر میشه در هر عقدی که لزوم موجب ضرر بر ممضا علیه باشه این لا ضرر و لا ضرار میاد این لزوم را منتفی میکنه اهم از این که اون عقد بی باشد یا نباشه اهم از این که منشأ ضرر قبل باشد یا غیر قبل باشه بنابراین لا ضرر یک دلیلی است که در غیر خیار قبل هم می شود به او استدلال کرد در غیر بی هم می شود به او استدلال کرد مثلا اگر یک اجارهی موجب قبل باشه اگر یک صلحی که در مقام بی واقع بشه چون ما صلح دو جور داریم یک صلح مبنی بر مسامحه داریم یک صلح غیر مبنی بر مسامحه داریم صلحی که در مقام بی واقع میشه یعنی به جای اینکه بیان بیعتو و اشتریتو رو بگن برای اینکه بعضی از شرایط بی رعایت نشه میان مصالحه میکنن این رو میگن صلحی که واقع است در مقام بی مثلا فرض کنید اگر آمدیم گفتیم که ربا اختصاص به بی داره، اینا برای اینکه تخلص از ربا داشته باشن همان عوض و معوض را به عنوان صلح با یک دیگر رد و بدل می کنن. خب در چنین موردی اگر قبل در کار باشه لا ضرر میاد، دلالت می کند بر این که این قبل باید به یک طریقی مرتفع بشود و اون مسئله خیار هست. این خلاصه استدلال بلا ضرر. بعد مرحوم شیخ می فرماید و یمکن الخدش فی ذلک، در استدلال به این حدیث برای اثبات خیار تب خدشه و اشکال وجود داره. وجه اشکال این است که ما قبول داریم که لازرر میاد لزوم عقد را در صورتی که موجب ضرر بر مقبونه این رو بر میداره، اما عدم اللزوم اعم است از ثبوت خیار. عدم اللزوم مساوی با ثبوت خیار نیست. قاعده لازرر فقط میاد میگوید این عقد چون لزومش موجب ضرر بر مقبونه فلیس بلازمه، اما لیس بلازمه معناش این نیست که پس مقبون میتواند معامله رو فسخ بکنه، معناش ثبوت خیار نیست. چرا؟ میفرماید چون در اینجا مجموعاً سه راه وجود داره. حالا اینکه عقد لازم نیست، یک راه همین راهیست که تا حالا در ذهن ما بوده، این است که بگیم این مقبون میتواند عقد را با همین کیفیت بعد از اینکه اطلاع پیدا کرد که کلا سرش رفته امضا بکند و میتونه فسخ هم بکنه. که اگر این راه رو ما گفتیم متعینه، معنای این راه ثبوت خیار قبله. اما دو احتمال و دو راه دیگر در اینجا وجود داره. یکی این است که ما بیاییم بگیم مقبون مخیر است بین امضاء الکل، یا بیاد کل عقد رو امضا بکند، یا بیاد اون مقداری که کلا سرش رفته اون مقدار را استرداد بکنه. مثلا این جنس 50 تومانی رو قابل به او فروخته بود 100 تومن، حالا بیاد بگه اون مقدار زائدی که از من گرفته اون مقدار زائد رو به من درگردان، که اینجا دیگه مسئله فسخ معامله به طور کلی که مقبون بتواند معامله رو به طور کلی فسخش بکنه، که معنای ثبوت خیار قبل این است که ذوالخیار بتواند معامله رو به طور کلی از بین ببره. خب در این احتمال ملاحظه کردید چنین چیزی وجود نداره. اینجا میگیم معامله لازم نیست، بلکه مقبون مخیر است امضا بکند کل را یا استرداد کند اون مقدار زائد را. و میفرمان شبیهی داریم، شبیهش این است که اگر یک انسان مریضی در حالت مرض بیاد یک جنسی رو به 20 ثمن المثل بخره، مریضی بوده در حال مرض آمده جنس 50 تومانی رو 100 تومن خریده، بعد به واسطه یه همین مرض از دنیا میره، وارث میتواند اون مقدار زائد را استرداد بکنه. وارث میتونه بره سراغ اون بایه‌ای که این جنس رو به مورث فروخته بود به بیش از ثمن النصف، وارث بگه اون مقدار زائد رو به ما برگردون. وارث حق به هم زدن معامله رو نداره. به هم زدن معامله یعنی معناش این است که ثمن دوباره برگرده کلش به ملک مشتری، نبی هم برگرده به ملک بایه. اما در این مورد که مریض رفته خریده به بیش از ثمن المصر خریده، باید 50 تومن بایه بهش میفروخت، 100 تومن بهش فروخته، بعد این مریض مرد، میگن وارث میتواند برود اون مقدار زائد را از بایه استرداد بکنه. روی این احتمالی که الان خوندیم، مغبونم حالش حال همین شخص مریضه. این مغبونی که آمده جنس 50 تومنی رو 100 تومن به بایه پول داده، حالش حال همین مریضی که به بیش از ثمن المصر جنس رو خریده، و حال همین مغبون حال وارث است بعد الاطلاع علی القیمه. بعد از اینکه فهمید کلا سرش رفته، اینجا حکم وارث رو داره، یعنی در حکم او هست، فقط میتواند استرداد بکند جزء زائد را. پس این احتمال در اینجا وجود داره که در این احتمال مسئله فسخ کل معامله وجود نداره. فقط می‌فرمایند در مقابل این احتمال مرحوم علامه یک اشکالی کرده، و اون اشکال این است که اگر بخواد بعض را استرداد بکند، لازمش این است که جمع بکند بین عوض و جزئی از معوض. این اشکال رو مرحوم علامه در اینجا عرض می شود که وارد کرده که این جمع بین العوض و جزء من المعوض می شود و این جمع با مقتضای معاوضه سازگاری نداره. چرا؟ این مشتری که آمده الان جنس رو از بایه گرفته، خب جنس تمام العوضه، حالا دوباره میاد این تمام العوضی را که در متن معامله 100 تومن در مقابل او قرار گرفته بود، حالا اگر بگیم مشتری میتونه 50 تومنش را استرداد بکند، معناش این است که هم جنس در اختیار مشتریه، هم جزئی از معوض در اختیار مشتریه، و این با مقتضای معاوضه سازگاری نداره. معاوضه این است که نه جزئی از عوض در اختیار دیگری باشه و نه جزئی از معوض، جمع بین عوض و معوض ولو به بعضی از اجزایش با مقتضای معاوضه سازگاری نداره. خب این هم یک راه، بالاخره در مقابل یعنی در متن معامله این جنس رو، حالا مرحوم شیخ البته رد می کنن فرمایش علامه رو، ولی بالاخره ظاهر اشکال خوبه، بالاخره این جنس رو در معامله به 100 تومن فروخته یا 50 تومن؟ به 100 تومن فروخته. اونی که عوض واقع شده عرض می شود تمام الجنس در مقابل تمام 100 تومنه، نه جنس در مقابل 50 تومن. راه سوم این است که ما بگیم که مغبون میتواند قابل را الزام بکنه. در چی؟ اینجایی که مغبون کلا سرش رفته بره سراغ قابل، به قابل بگه یا معامله را کلن فسخ بکن، پول من رو بده جنس تو بگیر، یا این که بیا جزء زائد رو به من رد کن. در این احتمال، یعنی فرق این احتمال با احتمال قبلی، در احتمال قبلی اختیار به ید مغبون بود، میگفت مغبون یا امضا میکند کل معامله را یا خودش استرداد میکند جزء زائد را. اما در این راه سوم میگه مغبون هیچ کار نمیتونه ابتداء انجام بده، فقط میتواند بیاد سراغ قابن، به قابن بگه خب تو کلا سر ما گذاشتی، حالا یا بیا معامله را کلن فسخش کن یا بیا اون جزء زائد رو رد. اون وقت نتیجه این میشه اگر قابن فسخ نکرد و اگر قابن جزء زائد رو رد نکرد، بعد از امتناع قابن از احد الامرین اون وقت مغبون خودش خیار فسخ داره، مغبون بتواند معامله رو به طور کلی فسخش بکنه. و این غیر از مسئله ثبوت خیاره. در مسئله ثبوت خیار میخوایم اثبات کنیم مغبون از اول الامر خیار داره، میتونه معامله رو امضا کند و میتونه معامله رو فسخش بکنه. اما در این راه دوم و سوم، اینی که مغبون بتواند کل معامله را فسخ بکند ابتداعا، این وجود نداره. بلکه در راه دوم اصلا مسئله فسخ کل معامله مطرح نیست، یا امضا یا استرداد جزء زائد. در راه سومم فسخ ابتدایی از ناحیه مغبون وجود نداره. مغبون میاد سراغ قابن، به قابن میگه یا تو فسخ بکن یا تو جزء زائد رو به من رد بکن. اگر قابن امتناع کرد، اون وقت نوبت میرسه به فسخ مغبون و ثبوت خیار برای مغبون. بله، باید بگیم حالا دنبال این هستیم که چی باید گفت. آخه ببینید بحث از اینجا شروع شد که آمدن گفتن به حدیث لا ضرر تمسک شده است بر ثبوت خیارتن. شیخ فرمود اشکال در اینجا وجود داره، لا ضرر فقط میگه این معامله قبلی لازم نیست، لازم نیست مساوی با ثبوت خیار برای مغبون نیست، لازم نیست سه راه داره. یه راهش که همونیش که تا حالا تو ذهن شما بوده، تو ذهن همه ما، بگیم خب حالا که لازم نیست، یا مغبون راضی به این معامله بشه یا مغبون تصفش کنه معامله رو، این یه راهش. راه دوم این بود که یا مغبون راضی به کل معامله بشود یا استرداد کند جزء زائد را. اما مسئله فسخ کل معامله در کار نیست. راه سوم این است که مغبون قابن رو الزام بکند علی عهد الامرین، یا قابن بیاد فسخ کند یا قابن بیاد جزء زائد رو رد بکنه. نه دیگه، خیلی خوب، جائز سه تا مصداق داره در اینجا. جائز به معنا ثبوت الخیار للمغبون، این یک راه، یعنی خیار فسخ. اونم که داریم میگیم این نکته رو دقت کنید، بعدا در تطبیقش احتیاج داریم. خیار فسخ یعنی فسخ چی؟ کل معامله. ما از اول که داریم میگیم خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شهر، خیار قبل، میگیم خیار وقتی برای ذوالخیار ثابته، یعنی ذوالخیار بتواند کل معامله را فسخش کنه، یعنی کل مبیع بره تو ملک بایع، کل ثمن برگره در ملک مشتری. اینجا میگیم این چنین نیست. اینجا وقتی میگیم معامله لازم نیست، این صراح در اینجا وجود داره. نه این نیست که کجا ثابت شد که عقد جائز همیشه، نه همچی چیزی نیست. شما در جبه از عقود جائز است، کجا خیار درش وجود داره؟ ما در عقودش و اتهام یکی از مواردی که قبلا هم اینو تذکر ما دادیم ولو در عبارت شیخ نبود که بین عدم لزوم و خیار اصلا ملازمه بین این دوتا وجود نداره. اینجا مرحوم شیخ دیگه مسئله رو خیلی باز میکنه. خیار نیست. شما ببینید اول خیارات رو یادتون رفته، ما گفتیم در عقود جائزه جواز من الاحکام شرعیه، اما خیار من الحقوقه و بین حکم و بین حق فرق وجود داره. حالا شما کجا ثابت کردید؟ حالا ببینید نبوده همچین چیزی قبلا. جایی مرحوم شیخ بگید که اگر اینجا لازم نبود حتما تاش خیار هست؟ بله، ما اون بیان رو آوردیم. خوب دقت کنید، گفتیم اگر یک جا گفتیم این عقد لازم نیست، این یک، و گفتیم دلیل بر این که رد در معامله به عنوان حکمی از احکام شرعی نداشته باشیم، رو هم بگیم این معامله چیه؟ جائز. اون وقت حالا که تازه جائز می شود، امروز در این بحث مرحوم شیخ میخوام بگم که این سه مصداق داره جواز. یه مصداقش این است که میتونه کل معامله را فسخش بکنه، اما دو مصداق و دو احتمال دیگر رو چه میکنیم؟ خب حالا یه جزئیاتی هم داره که این جزئیات رو در تفسیر عرض میکنیم و توضیح میدیم. و منهو یظهر، منهو یعنی از این استدلال بلاضرر روشن می شود صحت تمسک و استدلال، نه تزلزل کل عقدین، برای تزلزل هر عقدی که این چنین صفت دارد یکونو صفت عقده، هر عقدی که این چنین صفت دارد که لزومه ضررن علل ممضا علی، لزومش ضرر است بر ممضا علی. ممضا علی یعنی اونی که این عقد در ضرر او چه می شود؟ امضا می شود. یعنی وقتی عقد پایدار بشه و امضا بشه ضررش متوجه به او هست. حالا سوا اون کانه این ضرر من اسم کانه ضرر، سوا اون کانه این ضرر من جهت القبن املا یه جهت دیگری غیر از جهت قبن در کار باشه، و سوا اون کانه بالبی مثلا حالا یه جهتی غیر قبن، فرض کنید این پولیشو بهش نداده، بعدم هم میخونیم خیار تأخیر، مثلا خیار تأخیر، اونجا میتونیم بگیم یکی از ادلهی که برای خیار تأخیر داریم همین قاعده لازرده. خب اگر بخوادی همینطور صبر کنه جنس برای مشتری باشه، مشتری هم پول رو نیاره به این بایع بده، این تأخیر سمن ضررون علن بایع. و سوا اون کانه فی البیع ام فی غیره، در بیع یا غیر بیع، غیر بیع چیه؟ صلح غیر المبنی علی المسامحه، صلح غیر مبنی بر مسامحه، یعنی صلحی که فی مقام البیع واقع میشه، یعنی در موردی که عادتا بیع انجام میدن و مسامحه در کار نیست، این بیاد در اون مورد مصالحه انجام بده. هر کدام این برای این است که فرض کنید میخواد تخلص از ربا پیدا کنه و خودش نظرش اینه یا نظر مرجع تقلیدش این است که ربا اختصاص به بی داره و در صلح ربا جریان نداره، میان همونی که عرفاً و عادتاً به عنوان بی انجام میدن اینا به عنوان مصالحه انجام میدن لتخلص عن الربا. یا مثلا در بی علم به عوضین معتبره، من جمیع الجهات، حتی صفات عوضین رو در بعضی از موارد باید بدونن. اینا برای اینکه به خودشون زحمت علم به عوضین رو ندن میگن ما میم مصالحه انجام میدیم. خب حالا اگر یه مصالحه ای شد دیدن قبلیه رو قاعده لا ضرر، اینجا خیار وجود داره. اجاره و غیر اجاره از معاوضا هازا، یعنی خود هازا، این استدلال به لا ضرر برای ثبوت خیار قبل. ولیکن یمکن الخدش فی ذلک، امکان خدشه در این استدلال وجود داره. به چه بیان؟ به ان انتفاع اللزوم و ثبوت تزلزل فی العقل، منتفی شدن لزوم و ثبوت تزلزل در عقل، لا یستلزم ثبوت الخیار للمغبون دین الرد، رد یعنی فسخ کل معامله، ول امضا به کل ثمن، این مستلزم چنین خیاری برای مغبون نیست. چرا؟ چون دو راه دیگر وجود داره. یک، از یحتملو ایتخیر بین امضاء العقد به کل ثمن، احتمال داره که ایتخیر این مغبون مخیر باشد بین امضاء عقد در کل ثمن و بین ردهی فی المقدار زائد، بگوید که عقد را رد کند در مقدار زائد. اینجا فسخ هست اما فسخ کل وجود نداره. این ردهی یعنی رد العقد فی المقدار زائد، رد العقد فی المقدار زائد یعنی عقد را نسبت به اون 50 تومن اضافی فسخش میکنه. آیت الامر. خب حالا پس در اینجا در این راه مغبون حق این که کل معامله را فسخ بکنه نداره. خب حالا اگر آمد اون 50 تومن اضافه رو گرفت و عقد را نسبت به جزئی از ثمن فسخ کرد، می‌فرماید قابل حالا خودش خیار تبعض چی داره؟ فسخ داره. آیت الامر ثبوت الخیار للقابل لتبعض المال علی، چون مال برای او تبعض پیدا میکنه. البته این اشکال ممکنه به ذهن شما برسه که قابل چون خودش سبب بوده، لذا اگر الان تبعض پیدا کنه این تبعض موجب خیار نمیشه. این اشکال رو ما یادداشتم کردیم، حالا ببینید جوابی داره یا نه. فیکون و حال المغبون، بنابراین بله در اونجا این خود ای در کار باشه. بله. فیکون و حال المغبون حال المریض، حال مغبون به مثل مریض است. از اشتراب از یدم ثمن المثل، وقتی مریض چیزی رو بخرد به بیش از ثمن المثل. و حاله بعد العلم بالقیمه حال الوارث، حال مریض مغبون بعد از علم قیمت، حاله این حال المغبون بعد از علم قیمت حال وارث است. اذا مات ذلك المريض المشتري، اگر این مریض مشتری بمیره، خب در چی حال این مغبون حال وارثه؟ فی ان له استراد نید استرداد و زیاده، میتواند استرداد کند زیاده را من دون رد جزء من العوض کما علیه الاکثر، بدون اینکه جزئی از عوض رو رد کند، کمان که اکثر فقها ها در معاوضات مریض المشتمل علی المحابات، محابات از حبوه، حبوه در لغت به معنای زیادیه، اگر مریض معامله انجام بده که درش زیاده است، یعنی باید 50 تومن پول میداده 100 تومن پول داده، بعد این مریض به همین مرض مرد از دنیا رفت، وارث او میتونه بیاد استرداد کند اون جزء زائد را. اکثر این رو میگوین و ان اعترض علیهم العلامه، علامه اعتراض کرده به ما حاصله، حاصل اعتراض اینه ان استرداد بعض احد العوضین استرداد بعض اهل الوزن من دون رد بعض الاخر ینافی مقتضل معاوضه، با مقتضای معاوضه منافات داره. بالاخره ببینید این درسته و از 50 تومن میفروخته، اما در معاوضه اونی که رد و بدل شده بین جنس و بین 100 تومنه، یعنی بایه گفته 100 تومن میگیرم جنس رو در مقابلش میدم. خب حالا اگه جنس تماما در اختیار مشتری باشه، جزئی از ثمنم رو هم بگیم بدیم به مشتری، مشتری جمع بین عوض و معوض پیدا میکنه. خب اینم یک راه. راه سوم و یحتمل و ایزن، این راه سومه، ان یکون نفی اللزوم به تسلط المغبون. نفی اللزوم به این است که مغبون مسلط است علا الزام القابن به احد الامرین، که قابن رو الزام بکند به یکی از دو امر، من الفسخ تلکل، یا قابن بیاد فسخ بکند، و من تدارک ما فات علی المغبون به رد القدر زائد او بدله، یا قابل بیاد تدارک یعنی جبران بکند، مافات علی المغبون، اون مقداری که کلا سر مغبون گذاشته و از دست مغبون رفته. خب تدارکش به چیه؟ به رد القدر زائد، یا خود قدر زائد رو بده یا بدل اون قدر زائد رو بیاد به مشتری بپردازه، که حالا بعدا میخونیم که لازم نیست عین از همون ثمن رو هم بده، هم اگر بدل اون قدر زائد رو هم داد کفایت میکنه. و مرجعه، یعنی مرجع این احتمال، الا ان للمغبون الفسخ اذا لم يبذل القابن التفاوض، مغبون میتونه فسخ کند اگر قابن بذل نکند اون تفاوت رو، یعنی اگه قابل فسخ نکرد بذل تفاوت هم نکرد، اون وقت نوبت به فسخ مغبون میرسه. فل مبذولو، برابر این احتمال سوم، مبذول غرامت لما فات علی المغبون، به عنوان یک غرامت است نسبت به اون چه که فوت شده بر مغبون، علی تقدیر امضاء دی، برابر این که مغبون دی رو امضا بکند. لاهبتون مستقله، این مبذول یعنی اون چه که قابل میبخشد و بعد میکند به مغبون، اینطور نیست که یه هبه مستقله باشه، یعنی بگیم خب یه معامله تموم شده، فرض کنید اگر این معامله قبلی نبود، این قابل میامد یه چیزی رو به این مغبون میبخشید، چطور شما میگید این یه هبه مستقله؟ اینجا یه هبه مستقله که جامع المقاصد و فخر المحققین این نظریه رو دارن. شیخ میفرماد نه، اینجا قابل یه هبه مستقله انجام نمیده، اینجا داره به عنوان غرامت، غرامت یعنی جریمه، جریمه اون کلاهی که سر مغبون گذاشته، در مقابل اون کلاهی که سر مغبون گذاشته داره جریمه میده، پس عنوان هبه مستقله رو نداره. حالا این رو برای این مطلب که در 3-4 سطر بعد میخوام یه ثمره‌ای بین این دوتا بیان بکنن. کما فی الایضاء و جامع المقاصد، حیث و انتصرا للمشهور القائلین، مشهور میگن که اگر قابن آمد بذل تفاوتم کرد باز خیار ساقط نمیشه، القائلین به عدم سقوط الخیار به بذل القابن لتفاوت، که قابن اگر تفاوت رو داد باز خیار ساقط نمیشه. چرا؟ ایضاء و جامع المقاصد آمدن به نفع مشهور استدلال کردن به این دلیل، گفتن این بذل عنوان هبه مستقله رو داره، و به ان الهبه المستقله لا تخرج المعامله عن القبل، معامله رو از قبلی که سبب برای خیار هست خارج نمی کنه، وقتی سبب موجوده مسببم موجوده.
و سیجی و ظالب، سیجی و در این در 3-4 سطر بعدی در همین بحث امروز میرسیم انشاءالله. بعد میفرماید که و ما ذکرنا، این احتمالی که ما ذکر کردیم، این احتمال سوم، نظیر و مختاره العلامه فی التذکره و احتمله فی القواعد، در باب بیع مرابحه. در بیع مرابحه بیعی است که بای میاد به مشتری اخبار به رأس المال میکنه، میگه من این جنس خودم را 100 تومن خریده، در هر 10 تومن مثلا 1 تومن تو به من سود بده. 100 تومن خریده، در هر 10 تومن 1 تومن به من سود بده، نتیجه این میشه که مجموعا چقدر من سود دادی؟ 10 تومن به من سود دادی. حالا اگر بعداً معلوم شد که این بایه در اخبار به رأس المال کاذب بوده، این جنس رو 50 تومن خریده بوده، به دروغ گفته 10 تومن من خریدم. مرحوم علامه هم در قواعد و هم در تذکره فرموده است که این بایه باید مقدار زائد را و مقدار سودی که مربوط به این زائده برگردونه به مشتری. این 50 تومن مقدار زائده، سود این 50 تومن هم چقدر بوده؟ 5 تومن بوده. این 55 تومن رو باید رد کنه به مشتری. من انه اذا ظهر کذب البایع مرابحتن، اگر روشن بشه کذب بایع که بایع بیع مرابحه انجام میده، بیع مرابحه هر شدن این است که اخبار به رأس المال، رأس المال اینه اونی که خودش از مشتری قبلا خریده میکنه، بعد میگه این مقدارم سود میخوام. فی اخبارهی به رأس المال، این فی اخبار متعلق به کذبه، کذب بایع در اخبار بایع به رأس مال. و بذل المقدار زائد مع ربحه، باید بذل بکند بایع مقدار زائد را با ربحش. فلا خیار المشتری، اگر بایع آمد بذل کرد و اون مقدار زائد را و سود زائد رو، مشتری خیار نداره. و این مرجع هازا، مرجع این فتوای علامه، الى تخییر البایع بین رد تفاوت، بایع میتونه تفاوت رو رد کند، و بین الالتزام به فسخ المشتری، به فسخ مشتری بایع ملتزم بشه. بعد مرحوم شیخ میان این راه دوم و سوم که به عنوان دو احتمال در مسئله بیان کردن، حاصلش رو ذکر میکنن. میفرمان و حاصل الاحتمالین عدم الخیار للمقبول، حاصل دو احتمال این است که مقبول حق فسخ نداره. عبارت رو اینطور که ما معنا میکنیم معنا کنید تا اینکه این درست در بیاد و اشکال بهش وارد نشه. ببینید مدعا از اول این بود که ما با قاعده لازرر اثبات کنیم که مقبون حق دارد ابتداعا یعنی من دون مراجعت الالقابن، خودش بشینه بگوید فسخت و فسخش هم نسبت به چی باشه؟ کل معامله باشه. نتیجه این میشه هم بنابر احتمال دوم هم بنابر احتمال سوم، مقبول یه چنین حقی نداره، حق فسخ کل معامله را ابتداعا نداره. عدم الخیار معناش همین است که عرض کردیم، للمقبول مع بذل القابل للتفاوت، اونجایی که قابل تفاوت رو بذل بکنه. ببینید اگر ما بخوایم اینطوری معنا نکنیم عدم الخیار را للمقبول، اون وقت نتیجه این میشود که این عبارتی که الان شیخ بیان میکنن که میفرمان فالمتیقن من ثبوت الخیار له صورت امتناع القابل من البعض، این رو احتمال اول کجاش اصلا مقبول خیار فرق داشت؟ رو احتمال اول شما دیدید که در احتمال اول مقبول اصلا
حق فسخ کل معامله را نداشت،
در حالی که ایشون می‌فرماید فالمتیقن من ثبوت الخیار له، خیار برای مقبول صورت امتناع القابل من البعض،
اونجایی که قابل امتناع از بعض بکنه.
لذا بعضی‌ها به این عبارت شیخ حسن اشکال کردن، گفتن این و حاصل الاحتماله، این حاصل احتماله که ترتیب کتاب دوم به اون بیانی که ما عرض کردیم میشه احتمال دوم، این حاصل احتمال آخری، این ربطی به احتمال قبل از آخر نداره. اما اینطور که ما معنا بکنیم که بگیم مراد حق فسخ کل معامله ابتداعا، اون وقت این میشه از حاصل هر دو احتمال. بعضی ها حالا نمیدونم تو ذهنم نیست که چی هست، بعضی از آقایونم این حاصل الاحتمال این رو نزدن به احتمال دو احتمالی که الان نسبت به اصل مسئله بیان شد. ببینید مرحوم شیخ احتمال سوم بیان کردن، جب فرمودن و ما ذکرنا نظیر و مختاره العلامه و احتمله، یه احتمالی که علامه در بیع چی داده؟ مرابحه داده. احتمال این رو احتمال دادن که این دوتا احتمال مراد باشه. خب مطلب روشنه. پس نتیجه این شد در اون بیع قبلی اگر باطل ابتداعا آمد بذل تفاوت کرد، قابل دیگه مقبول دیگه هیچ حرفی نمیتونه بزنه. اگر قابل بذل تفاوت نکرد، مقبول میتواند معامله را فسخ بکند ولو نسبت به بعض، نسبت به بعض ثمن یا جزئی از ثمن رو بگیره. بعد میفرمان ولعل هازا یعنی این که مقبول نمیتونه فسخ کنه و متیقن از فسخش در چنین صورتیست که قابل امتناع کند، این وجه در اشکال علامه در تذکره در ثبوت خیار مع البذل فرموده اگر قابل بذل کرد، دیگه در این که آیا برای مقبول خیار هست یا نه اشکالون دل قول و بعضن به عدمه. بعضی ها گفتن قطعا دیگه اگر قابل تفاوت رو بذل کرد مقبول خیار نداره، کما یظهر من الریاض. ثم ان المبذول لیس هبه مستقله، اون که بذل شده هبه مستقله نیست. حتی یقال انها لا یخرج المعامله المشتمله علی القبض ان کونها مشتمله علی، تا یقال که قائلش همین جامع المقاصد بود و فخر المحققین، اینا گفتن چون اون که قابل بذل میکنه یه هبه مستقله، هبه مستقله یعنی مثلا اگر معامله قبلی نبود بعد از معامله بایع می آمد یه چیزی رو هدیه می کرد به مشتری، چطور می گفتید هبه مستقله؟ حالا بگید هبه مستقله. و هبه مستقله موضوع خیار را که قبل باشه از بین نمی بره. لذا حالا که موضوع و علت موجوده خیار جای خودش باقیه. لا حیث و حتی یقال انها لا یخرج المعامله المشتمله انکو علال قبض انکونها، یعنی انکون المعامله خارج کند از اینکه مشتمله بر قبض باشه. ولا جز ام من احد العوضین، جزئی از احد العوضین نیست. حتی یکون استرداده مع العوض، مع العوض الاخر، جمع بین جزء المعوض و تمام العوض، جمع بین جزء عوض و تمام معوض بشود. و این استرداد منافی باشد با مقتضای معاوضه. بل هو قرامت لما اطلفه القابل علی، این چی که قابل بعض میکنه کرامت است نسبت به اون چه که اطلاق کرده است او را قابل علل مقبول من از زیاده به سبب المعاملت قبلیه. فلا یعتبر کونه، یعنی کون المبذول،
من عین الثمن،
نظیر عرش در باب معیب. در اون عرش هم معتبر نیست که از عین ثمن باشه. اینجا نکته‌ای که وجود داره این است که این ثم ان المبذول، خوب اینو دقت کنید، این ان المبذول هم روی احتمال سوم شیخ داره میگه و هم روی احتمال دوم. ظاهر عبارت اینه که روی احتمال دوم و سوم اگر قابن آمد چیزی را به مشتری بدل کرد، این عنوان کرامت و عنوان جریمه رو داره. خب اگر این باشه اون وقت منافات پیدا میکنه با اون که در احتمال دوم فرمود ان یتخیر بین امضاء العقد به کل ثمن و ردهی، رد عقد فی المقدار الزائد. رد عقد معناش این است که جزئی از پول رو باید مشتری برگردونه. دیگه این عنوان کرامت نیست. در احتمال دوم که ما گفتیم مغبون فسخ می کند و عقد را رد می کند در جزء و در مقدار زائد، معناش این است که اون مقداری که قابل میده به مشتری اون مقدار عنوان کرامت رو نداره، بلکه عنوان جزء الثمن رو داره. معامله رو مشتری فسخ کرده در اون مقدار، باید اون مقدار رو به او برگردونده. این رو یه مقدار روش دقت بفرمایید. اگر این ثم ان المبذول رو کلی بگیریم که ظاهرش هم همینه، وقت معین مطلب ما اینه که شیخ با این مطلب که میفرماید مبذول کرامته، جواب از اون اشکال علامه که در احتمال دوم بود، اشکال علامه این بود که اگر این مقدار زائد رو رد کند جمع بین عوض و معوض میشه. با این بیان جواب از اون اشکال رو داره میگه. پس معناش این میشه که ثم ان المبذول هم مربوط به احتمال سومه هم مربوط به احتمال دومه، در حالی که در احتمال دوم مرحوم شیخ فرمودن رد عقد در جزء زائد. مگر اینکه بیایم در اون عبارت تصرفی کنیم، بگیم که اونجا که فرموده رد العقد اون عبارت درش تسامحه، اونجا واقعا رد العقد اصلا معنا نداره، واقعش هم همینه. یعنی که رد العقد الان این 50 تومن اضافه رو که میگیره چی در مقابلش به بایه میده؟ هیچی. رد العقد حتی نسبت به اون جزء زائد هم معنا نداره. اجازه بفرمایید این عبارت هم تمام بکنیم. زمه بله و من هنا ظهر الخدشه فیما فل ایزا. حالا این توضیح خدشش این مقداری هر روز دو سه صد هست، باشه انشاءالله فردا. چی فرمودی؟ صلی الله علی محمد.